Is it functional? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين فصل إذا محل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة واللزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها. فصل تازه رو آغاز میکنیم. بحث فوق‌العاده بحث مهمی هست و اتفاقا مورد ابتلاء هم هست برای مجتهدین و مقلدین، فرقی نمی کنند. هم مجتهدین به این بحث نیاز دارند و هم مقلدین نیاز دارند. این که حالا برخی از بزرگان مقیدند که از اجتهاد و تقلید در علم اصول بحث نکنند، برای این هستش که میگن که آقا اصلا یه بحث فقهیه، دارد که تکالیف فقهی رو مشخص میکنه، لذا جاش علم اصول نیست، جاش همون فقه. لذا اگر بخوان اجتهاد و تقلید بحث بکنن در دوره های اخیر، میان بر اساس همون کتاب العروة الوثقا، در بر اساس عروه اولین بحثی که دارد همین اجتهاد و تقلید است دیگه، میان اونجا این بحث رو مطرح میکنن. ولی به هر حال حالا جنبه های اصولی هم دارد و به نوعی نتیجه این ابحاث اصولی هم هست، بی تناسب با این نیست که در کتاب اصول هم حالا یا به عنوان مقدمه یا به عنوان خاتمه ازش بحث بشه. حالا ما خودمون نظر نستش که بحث از اجتهاد این بیاد در فلسفه علم اصول و در مقدمه علم اصول ازش بحث بشه که طلبه با یک دیده بازی وارد فضای علم اصول بشه. حالا مثل مرحوم آخون اینو در خاتمه بحث کردم. به هر تقدیر مراد این است که اصل بحث مهمه، گرچه قبول داریم بعضی از قسمتاش به شدت دیگر رنگ و بوی فقه به خودش میگیره. به هر حال مسئله مورد نظر و مسئله که الان میخواییم بررسی بکنیم این است که فرض بفرمایید مجتهدی از طریق بررسی ادله به نتیجه ای رسید، به رأی و نظر و فتوایی رسید، مثلا به این دیدگاه رسید که یک بار تسبیحات اربعه در نماز کفایت میکنه، در رکعت سوم و چهارم یک بار تسبیحات اربعه کافیه، لازم نیست سه مرتبه گفته بشود. به این نتیجه رسید که اقامه جزء صلات نیست، لذا واجب نیست که افراد قبل از اینکه نماز بخوان بخونن حتما اقامه هم بگن، چون میدونه یه شبهه‌ای هست که آیا اقامه جزء صلات یا جزء صلات نیست. بعضی‌ها قائل به جزئیت اقامه برای صلات هستن. بگذارید بر تقدیر اینو به این فتوا رسید که اقامه جزء صلات نیست، یا به این فتوا رسید که فرض بفرمایید که نکاح معاتاتی این جایزه. من تذکر کردم شما میخندی نه حالا عرض کنه این یه اشتباهی برداشت میشه. حالا ما که قائل نیستیم به این مطلب، عموما هم آیان که قائل نیستن به ازدواج معاتاتی، نمیخوام الان بنده اینجا کفه ازدواج معاتاتی رو مثلا سنگین کرده باشم، لکن نه، این ازدواج معاتاتی به معنی نیست که یه با هم بودنیه پس که فرقش با زنا چی شد. نه، ازدواج معاتاتی ازدواجه، نکاحون دارای همه شرایطی که نکاح دارد، همه شرایطی که نکاح دارد، که این خانوم مثلا معهوده کسی نباشد، در عده کسی نباشد، عده وفات، عده بفرمایید که نکاح، هرچی از عده طلاق، هرچی اصلا خواهد که، و سایر شرایطی که وجود دارد، مثلا همه این آقا مثلا فرض کنید که 4 تا همسر دائم مثلا نداشته باشد که این میشه همسر پنجمش، این خانوم از محارم این آقا نباشد، تمام اون شرایطی که شما دارید دیگه، هرچی که هست تو کتاب نکاح، هر چه شرایط دارد اون شرایط باید داشته باشه، و بعد هر چه احکام مترتب میشه بر نکاح، بر این مترتب میشه وجوب نفقه و تمکین و چه و چه و چه و بحث ارث و فلان همه براش مترتب میشه و اینکه این خانم دیگه نمیتونه با کسی دیگه ازدواج بکنه و اگر بخواد جدا بشه از آقا طلاق لازم دارد و مهریه هست و هر چی. من دیگه نمیخوام کتاب نکاح دور دور کرده باشم، اما هر چه شما در کتاب نکاح میگید اینجا هم هست، فقط یک تفاوت وجود دارد که آقا بگیم این صیغه لازم نداشته باشن، همین عملا چون که عملش چجوری عمله اصلا که عملی که مفهمه به این باشد که این آقا با این خانم خواهد ازدواج بکنه و این خانم هم قبول دارد و بالاخره، یا بالعکس این خانم آمادگی ازدواج با این آقا رو دارد و این آقا هم قبول میکنه. قبل تو مثلا میگه
در کنار ما که خانم
و از مذهب خوب حرکتون که خیلی این کار نکن شما. بله، حالا به هر تقدیر مرادم این هستش که این طوره، یعنی باز تاکید بکنم بنده نمیخوام بگم نکاح معاطاتی درست است و همین کار باید انجام بشه، اینها نه، مسئله دماء و فروج اشد احتیاط را دارد و نکاح دیگه شدیدترین سطح احتیاط درش وجود داره و طبیعتا در اینجا حتی صیغه عربیت صیغه رو مثلا اکثرا میگن آقای عربیتش هم لازمه، ما شک میکنیم که مثلا به ای لغتن درست باشد یا نباشد، به هر تقدیر ما الان بحث فقه نداریم. برگردیم شما چون فضیل رو فاجا خندشون گرفت من از این جهت عرض کردم بگن نه الان نمیخوایم که وارد بحث فقه بشیم. به هر تقدیر مرادم این هستش که فتواش این بود است که نکاح معاطاتی درست یا نه، این معاطات میگید که خیلی دیگه بوداره این فتوا، یه ذره میایم جلوتر میگیم نکاح با عقد غیر عربی درست، یعنی به زبانی غیر از عربی عقد بخوانن، صیغه رو بخوانن، ایجاب و قبول رو بگن، این فتواش بوده که این درست هست. خب یه همچین فتاوایی داشته است، حالا سالها گذشته، 10 سال، 15 سال، 20 سال، نه 1 سال، هرچی یه زمانی گذشته، این آدم بیشتر کار کرده، بیشتر زحمت کشیده، پخته تر شده یا وارد مباحثات و بحث های شده به برخی از فقها و مجتهدین یا برخی از تلامذه فاضل اون سر درس او اشکال کرده، این آدم به فکر بود رفته بیشتر تلاش کرده و اجتهاد سابقش مزمحل شده، یعنی اجتهاد سابقش از بین رفته، نظرش برگشته، گفته نه آقا ازدواج معاطاتی نداریم، حتما عقد بخواد، یا اینکه بگیم یک مرتبه تسبیحات اربعه در نماز کافیه اینطور نیست، 3 مرتبه میخواد، یا مثلا اقامه اینطوری حکمش، یا فلان چیز دیگر حکمش اینطور هست و هاکذا، موارد اینچنینی، اجتهاد اولش مزمحل شد. با من هستی؟ خیلی. این که اجتهاد اول مزمحل میشه و از بین میره، این خودش باز 2 حالت ایجاد میشود، یا این است که این آدم به جای اون اجتهاد اول یک اجتهاد تازه ای انجام میده، یا این است که نه به اجتهاد تازه ای هم نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی یا این است که هم برایش کشف میشوند که اجتهاد قبلیش اشتباه بوده و آنچه که اجتهادن بهش رسیده بوده درست نبوده و صحیح نبوده، و هم این که حالا اجتهاد میکند و به یک فتوای تازه ای میرسه. این یه حالته. حالت ثانیه این هست که نخیر، به فتوای تازه نمیرسه، فقط عقد سلب را دارد اما عقد ایجاب نداره، فقط فهمیده است که فتوای قبلیش باطل بوده اما فتوای صحیح چیه نتونسته بهش برسه، به فتوای تازه این نرسیده است. مثلا فرض فرمایید که او فتوایی داده بر اساس روایتی که روایت رو بر اساس این که راوی این در سلسله سند کامل الزیارات هستش، جزء مشایخ کامل الزیارات هستش، از این جهت راوی رو ثقه میدانسته و لذا طبق روایت او فتوا داده، بعدها براش کشف خلاف شده، فهمیده نه اینکه کسی اسمش در سلسله سند کامل الزیارات باشد این دلیل بر وثاقت او نمیشه، و این هم فرض کنید مبنای بفرمایید حجت خبر واحد رو از باب وثاقت راوی میداند، یعنی وثاقت راوی رو تمام موضوع میداند برای جعل حجیت برای خبر واحد، آخه دیگران احیانا ممکنه موثوق و صدوری باشن، وثاقت راوی براشون جزء العله است، یکی از قرائن است که میتواند وثوق به صدور رو اثبات بکنه. اما اگر یک کسی مثل مرحوم آیت الله خویی این بفرمایید که نه، روی وثاقت راوی خیلی تاکید داره و پافشاری داره، و اتفاقا همین مرحوم آیت الله خویی هم اتفاقی در کامل زیارت برش افتاد، همین بود دیگه، اوائل نظر مبارکشون این بود که رجال کامل زیارات رو ایشون ثقه میدانید، بعدا نظرش عوض شد، حتی بیانی هم صادر کرد که آقا من نظرم عوض شده. خب و حتی ایشون یک لجنه یک گروهی رو معین کرد از تلامذه خودش که بیان یه بررسی بکنن یک دور سراسر فقه، اون مقدار از تقریرات ایشون که خب وجود داشت در اختیار بود، ببینن اگر یه فتوای ایشون داده که مستند اون فتوا صرفا یک روایتی است که اون روایت مورد پذیرش قرار گرفتنش مبتنی بر این بوده که راوی اون جزء رجال کامل زیارات هست، اون فتوا رو به اطلاعشون برسونن که ایشون فتواشو تغییر بده. و این لجنه هم کار خودشو آغاز کرد، اما هنوز به جایی نرسیده بود که مرحوم خودی از دنیا رفتن و دیگه این بازنگری نشد که انجام بشه. بگذاریم بعد تقدیم. خب پس چی شد آقا؟ مفروض این است که فتوای اول، اجتهاد اول مزمحل شده، لکن در اینجا دو حالت رخ میدهد، یا تبدل پیدا میکند به رأی دیگر، یعنی هم سلب میشود و نفی میشود فتوای اول و هم جایگزین میشود فتوای دوم، یا اینطوره، یا این است که نخیر، فتوای دومی در کار نیست، یعنی میگه من فهمیدم فتوای اولم نادرسته، اما فتوای جدید چی میتونه باشه؟ جایگزینش چیه؟ میگه متحیرم، متوقفم، در از طریق ادله به جایی نرسیدم، نمیدونم فتوای دوم چیه، تکلیف چیست آقا؟ ببینید خوب با من باشید، تکلیف از این که میگم بوی فقه میده از یاد بیاد، تکلیف از اینجا به بعد مشخصه. چطور؟ از اینجا به بعد اگر دچار تبدل رأی شده، یعنی فتوای تازه ای دارد، از اینجا به بعد باید به فتوای تازش عمل میکنه، و اگر نه فتوای تازه ای ندارد و متحیره، در صورتی که احتیاط ممکن باشه باید احتیاط بکنه، از اینجا به بعدش مشکلی ندارد. تمام کلام و تمام اشکال ناظر به اون اعمال سابقه است که اعمال سابقه رو بر اساس رأی و اجتهاد و فتوای انجام داده است که امروز میداند که او اشتباه بوده، کشف خلاف شده براش، خبر دارد که اون فتوا و رأی و اجتهاد نادرست بوده است. خب تکلیف اون اعمال سابقه چی میشه؟ در اینجا مرحوم آخون چهار صورت رو بیان میکنند، چهار حالت رو بیان میکنند که یک به یک انشاءالله میخوانیم و توضیح خواهیم داد، لکن بدانیم و آگاه باشیم که در اینجا ما یه مقتضای عقل هم داریم. مقتضای عقل این است که همه اعمالی که تا امروز انجام داده بوده بر اساس روش و بر اساس رأی و فتوایی که امروز معلوم شده اون رأی و فتوا باطل بوده، همه اون اعمال باطله. لذا اگر وقت ندارند یا کماکان در درون وقت قرار دارند، موظف است به اعاده. مثلا فرض فرمایید که نماز ظهر و عصرش خونده با همون یک بار تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم، هنوز به غروب نرسیده، این فتواش تغییر کرد، نظرش این شد که نه، این رکعت سوم و چهارم نمیشه یک اکتفا کرد به یک مرتبه تسبیحات اربعه، باید سه مرتبه بود. خب هنوز داخل وقته، باید مجددا بره نماز ظهر و عصرش رو بخونه و اعاده بکند ادا کنه، و اگر از وقت خارج شده است باید قضاءا انجام بده. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر 10 سال از فتوای اولش گذشته باشه، 10 سال نماز ظهر و عصر و عشا باید بخونه، این نمازهایی که و مغرب هم هست، مغرب هم شرکتی دیگه اونم دارد، ظهر و عصر و مغرب و عشا رو به مدت 10 سال باید قضا بکنه. میگیم بله همین که هستش. چرا؟ چون اون نماز، اون عبادت، اون معامله صحتش متوقف بر یه امری بوده که این امر مختل بوده، به خاطر فتوای اشتباه، به خاطر رأی و اجتهاد اشتباه، این امری که صحت اون عبادت و اون معامله متوقف بر او بوده، این امر نیامده یا خراب شده، از بین رفته، و لذا اون نماز و اون اعمالی که انجام ده، عباداتی که انجام ده یا معاملاتی که انجام ده، مثلا نکاح کرده، اما این نکاح او بنده خدا گفتن که ما این رو به عنوان یه جوک و شوخی شنیده بودیم، لکن بعدا اصلا برخورد کردیم با این مسئله در برخی از مسائل قسمت های بله غربی کشور، در این عشایر رو از این حرفا این رو دیدیم که بعض حالات زندگی عشایری داشتن، توی سیاه چادرها زندگی میکردن. خب اینا سال به دوازده ما که سهل سالها انگانن بایش روحانی برخورد نمی کردن، شهر هم وقتا قدیم شهر نمی آمدن، لذا دیگه اینا همینطوری با هم دیگه ازدواج کرده بودن دیگه، و بچه هاشون که بالاخره امروزی تر شده بودن و با شهر ارتباط برقرار کرده بودن امثال ذلک، اینا میخواستن عقدشون رو بخونن، پسره مثلا میرفت شهر که بری محضر یه جایی عقدشو با اون دخترش که دختری که میخواست باشه ازدواج کنه، مثلا با دختر عموش میخواست ازدواج کنه، عقدشو بخونه. باباش میگه پسرم داری میری شهر عقد خودتو بخونی، بگو یه عقدم برای ما بخونه. بعد وقت شما میگید معاتات چی و فلان، ما دیگه اصلا چه اوضاعی بگده به هر تردید. حالا اینم بنده خدا فکر میکرده که عقد نکاح که صیغه‌اش غیر عربی باشد این جایزه، فتواش این بوده، حتی خودش هم همینطور نکاح کرده، همه مقلدینش هم با صیغه فارسی نکاح کرده هم فرض بفرمایید. خب حالا این کشفه که نه این درست نبوده، وای چی اصلا فرضی که اینجا سبکترین حالتش هست که بگیم که مجددا باید عهد بخونه، باید حالت سنگین تر هم شاید داشته باشه که بگیم که همه باطل و خراب و ناجور اینها. بگذاریم بعد تبدیل، پس ما بگیم که در اینجا اینطور هست. خب با من باشتم، البته این دلیل عقل و این حکم عقل و این مقتضای عقل و این فهم عقل حالت تعلیقی دارد، معلق است. چطور؟ این منوط است و معلق است به این که دلیلی از جانب خود شریعت نیامده باشد و به ما نگفته باشد که نه نیاز به اعاده نیست، نیاز به قضا نیست. مثلا میگیم آقا مگه چه این دلیلی هم میشه داشته باشیم؟ میگیم بله. فرض کنید که اون حدیث معروف لا تعاد و الصلاة الا من خمسه، عرض کنم خدمتتون که نماز اعاده نمیشد مگر از پنج تا چیز. اون پنج تا چیز طهور، طهارت مثلا فرض فرمایید، وقت، قبله، رکوع و سجود. اگر این پنج تا خراب بوده، یعنی نماز رو به قبله نخونده بودید، نماز رو خارج از وقت مثلا پیش از وقت هنوز اذان نگفته بود نماز خونده بودید، طهارت نداشتید، رکوع انجام ندادید، سجده انجام ندادید، اینجا نماز اعاده میشه، داخل وقت، اعاده، خارج از وقت، قضا. اما اگر نه اشکالات دیگری داشته، مثلا سوره نخوندید، شما سابقا فتواتون این بوده که سوره در نماز واجب نیست، یه عمری هم نماز بدون سوره خوانده اید، اینم آیا اعاده میخواد؟ میگن لا تعاد الصلاه، نه نماز اعاده نمیخواد، ولی اون که 10 سال تمام نمازش بدون سوره خوانده است. یا فرض کنیم که رکعت سوم و چهارم به جای 3 تسبیحات 4 یک مرتبه تسبیحات 4 گفته است، نه این بگیم این لا تعاد الصلاه. یا حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلم، خب این اون زمان واقعا جاهل بوده به حکم شرعی، اجتهاد کرده بوده اما اجتهادش به خطا رفته بوده، چون اجتهادش به خطا رفته بوده جاهل به حکم شرعی بوده، و حدیث میگه رفع ما لا یعلم، چیزی که نمیدانند این از عهده اونها برداشته شده است. پس بر اساس رفع ما لا یعلمون بگیم که این کاری که سابقا انجام بده اعاده نمیخواد، قضا نمیخواد، چیزی تو این مایه ها فرض فرمایید. خب یا فرض فرمایید بگیم اجماع داریم که اون اعمال سابقه اعاده و قضا لازم ندارد. بله اگر چنین دلیلی وجود داشت سلمنا نأخذ به و فتوا میدهیم که اون اعمال سابقه رو، ولی اون که غلط هم بوده طبق فتوای امروز معلوم میشه که اون اعمال سابقه غلط بوده و اشتباه بوده، در این حال اینا اعاده لازم ندارن. اما اگر چنین دلیلی در کار نباشد، باید همه اونها رو اگر قابل اعاده و قضا هستند داخل وقت اعاده کنند، خارج وقت قضا کنند. خیلی خوب. عباراتی رو بخوانیم. هنوز به صور نرسیدیم، ما فعلا سر مطلب رو گفتیم تا بعد برسیم به چهار صورتی که جناب آخوند صاحب الکفایه بیان می‌فرمایند. فصلون اذا محل الاجتهاد السابق، در صورتی که مزمحل بشود اجتهاد گذشته، چجوری؟ به تبدل رأی الاول بالآخر، به این صورت که رأی اول به رأی دیگری تبدیل بشود. خب این اونجاییست که توانسته مجدداً اجتهاد بکند و به فتوای تازه ای دست پیدا کند. او به زوالهی بدونه، یا این که نه، رأی اول زائل شده بدونهی، یعنی بدون تبدل به رأی دیگر. فقط فهمیده تا قبل از این اشتباه میکرده، اما درستش چیه اینو خبر ندارم، اینو دیگه نمیداند. فلا شبهتن فی عدم العبرت بهی فی الاعمال اللاحقه، شک و شبهی نیست در این که عبره یعنی اعتبار یعنی اعتماد، شک و شبهی در این نیست که هیچ اعتباری نیست و هیچ اعتمادی نیست بهی. هایش میخواد به رأی اول، به اون رأی اول نشه تو انتخابات میگن رأی اولی ها، این همین منظور هستش. بله رأی اولی هستن، رأی اول رو میدن، بعدن اجتهادشون مزبحل میشه، میگن عجب اشتباهی کردیم، چرا ما به این رأی دادیم، و دیگه میدونید این قابل قضا هم نیست دیگه، فایده نداره، و چون هم چهار سال دیگه اون آقا سر کاره. جالب این که چهار سال سر کار هستش و کشور رو به هر حالتی که میخواد در میاره، بعد از چهار سال دو مرتبه هم میرن به همون رأی میدن. میگه مگه تو نبودی میگفتی چه آدم ناجوریه؟ میگه چرا، ولی به خاطر اینکه اون رقیبش رأی نیاره من بازم به همین رأی میدم. خیلی خوب، تقبل الله اعمالكم. عرض بخاطر که بگذاریم، فلا شبهه فی عدم العبره به، این شک و شبهه نیست در این که اعتباری ندارد اون رأی اول، فی الاعمال لاحقه، در اعمالی که پس از این میاد. عرض کردم در اینجا شک و شبهه نیست، در اعمال لاحقه هیچ شک و شبهه نیست. در اعمال لاحقه شما نمیتونید از اون رأی اولی که بطلانش براتون واضح شده استفاده بفرمایید. حالا اگر تبدل رأی حاصل شده بود، یعنی رأی باطل با یک رأی صحیحی از نگاه شما جایگزین شده بود، سلمنا در اعمال لاحقه باید طبق این اجتهاد جدید عمل بکنید. اگرم نه، متحیرید، به رأی جدیدی نرسیده اید و امکان احتیاط وجود دارد، باید که احتیاط بکنید. فرمان که فلا شبهه فی عدم العبره به فی الاعمال اللاحقه و لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا عمل احتیاط فیها. این دو حالت لف و نشر مرتب است. اون چی بود؟ مثلا لف و نشر مرتب یادم، جملهش چی بود؟ بله نان و ماست، راه راست، بخور و برو. اینطور آموزش میدن در قدیم، شما که قدیم نبودیم. بله خیلی خوب، حالا بگذاریم برتقدیم، نان و ماست، راه راست، بخور و برو. این میشه لفت و نشت مرتب، نان و ماست و بخور و راه راست هم برو، نان و ماست، راه راست، بخور و برو. حالا ایشون هم لفت و نشت مرتب کرده از لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا میخورد به اونجایی که تبدل الرأی الاول بالآخر بوده، اول احتیاط فیها میخورد به جایی که او به زوالهی بدونه، یعنی رأی اول زائل شده اما تبدل به رأی دیگر ایجاد نشده. فقط اینجا کلمه مطلقا دارن. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این که اون رأی اول قطعا به دست آمده باشد، چه از طریق امارات زمینیه به دست آمده باشد، چه از طریق ادله اجتهادیه باشد و چه از طریق ادله فقهیه باشد. چه بفرمایید که شک در احکام تکلیفیه باشد، چه شک در احکام وضعیه باشد و همه ها کذا، این هر جوری میخواد باشد، بالاخره از این به بعد ما باید طبق فتوای جدید عمل بکنیم، طبق اجتهاد تازه عمل بکنیم. و اما الاعمال السابقه، این قبل احتیاط فیها واضحه دیگه، فیها هایش میخواد به اعمال لاحقه، میخواد به اعمال لاحقه. خب و اما الاعمال السابقه، اعمال گذشته چطور؟ الواقعت على وفقه، وفقهی هایش میخواد به رأی اول، اعمال سابقهی که واقع شده اند مطابق رأی اول، المختل فیها معتبر فی صحتها، اون اعمال سابقهی که اختلال پیدا کرده از فیها در اون اعمال سابقه آنچه که معتبر است در صحت اون اعمال سابقه، فرض کنید عرض کردم مثلا اجزاء و شروطی که اینا معتبر بوده در صحت اون اعمال سابقه اما شما اینا رو انجام ندادید، مثل اینکه سه مرتبه تسبیحات اربعه لازم بوده در رکعت سوم و چهارم لکن شما یه مرتبه انجام داده بودید، یا سوره بعد از حمد لازم بوده و واجب بوده شما سوره نخوانده بودید، یا عربیت یا مازبیت در صیغه عقد نکاح لازم بوده شما به عربی نخونده بودید به فارسی خونده بودید، یا دیگه اون حالت دیگرش که نمیگم که رفقا مثلا اعتراض کن اصلا خواهدتون که اونطور انجام داده بودید. خیلی خوب، اینا معتبر بوده، اینا معتبر بوده ولیکن شما طبق فتوای گذشته اینها رو انجام ندید و لذا اعمال سابقه شما مختلند. چرا مختل شده اند؟ به اختلال باطل شده اند، به اختلال اون اموری که درشون معتبر هست، در صحتشون معتبره، البته به حسب هذا الاجتهاد، یعنی اجتهاد لاحق، اجتهاد جدید، به حسب اجتهاد جدید اون اعمال سابقه به صورتی نادرست انجام شدن. خب تکلیف چیا؟ میگه مقتضای این حکم اولی، حکم عقل، قاعده اولیه در اینجا فلابد من معاملت البطلان معها، چاره این نیست الا اینکه ما معامله بطلان بشوشیم معها با اون اعمال سابقه، بگیم آقا همشون باطله. البته این معامله بطلان، این بفرمایید که این قاعده اولیه معلق است و مشروط است و منوط است بر این که دلیلی از جانب خود شارع مقدس نیامده باشد که بگد نه خیر اعاده و قضا لازم نیست. فیما لم ینهض دلیل علی صحت العمل فیما اذا اختل فیه لعذرن، البته در صورتی که دلیلی قائم نشده باشد بر صحت عمل، در صورتی که عمل اختلال ایجاد شده باشد، اذا اختل فیه یعنی فی العمل لعذرن، به خاطر یه عذری. حالا عذرش از جمعه چی بود؟ عذرش جهل به حکم بود، زحمتش هم کشیده، اجتهادم کرده اما نرسیده، خودش که نرسیده، مقلدین هم که عذرشون واضحه، میگن آقا ما که مجتهد نبودیم، که مجتهد فلان فلان شد، اون آقای مجتهد اون یه حرف ما زده بود و اینطور هست. خیلی خوب، به هر تقدیر کما نهضه، میگن خب حالا یه همچین چیزی هم داریم، میگن بله. پس این کما نهضه این بیان و مثال برای منفیه نه برای نفیه، کما بیان برای لم ینهض نیست بلکه برای ینهضه. آیا چنین دلیلی وجود هم دارد؟ نهض دلیلون علی هذا الامر، بله فی الجمله از اینجور ادله هم داریم، کما نهض فی الصلات و غیر صلات، مثل چی آقا؟ مثل حدیث لا تعاد، ارسم لا تعاد و صلات الا از پنج مورد که یکیش آقا طهور است و دیگری قبله و دیگری وقت و بفرمایید که رکوع و سجود، اینها هستش. یعنی اگر به این پنج تا چیز اختلال وارد شد، بله باید که اعاده کنی نماز را، داخل وقت اعاده، اداءً خارج وقت قضاءً، اما اگر نه اختلال به این پنج تا چیزی که گفتیم وارد نشده بود، اشکالی ندارد و دیگه اعاده لازم نیست، همون نمازی که خوندیم مجزی است. در بحث اجزای بحث مطرح میشه دیگه، همون نمازی که خوندید مجزی هستش. و حدیث الرفع رفع ما لا یعلمون، خب این بنده خدا سابقا علم نداشته به حکم واقعی، فکر میکرد از که حکم اونه، حالا الان اجتهادش مزمحل شده، اجتهاد اول، و فهمیده است نه اشتباه میکرده. دلیل سوم، بل الاجماع علی الاجزاء فی العبادات علی مدعی، بلکه حتی اجماع ادعا شده است بر اجزاء در عبادات. البته این که آقا این چه کسی است که این ادعای این اجماع رو کرده، اجماع از جانب چه کسی است، به هر حال در کسانی که سابق بر آخوند خراسانی باشند و آخوند خراسانی بخواد کلام اونها رو نقل بکنه و ادعای اونها رو، شخص قابل ذکری، قابل توجهی پیدا نشده است. البته بعد از آخون بعضی ها گفتن، بس حالا آخون اینجا میگفته، بعضی بس مطرح کردن، اما تا قبل از آخون که بگیم آخون خراسانی بر اساس گفته فلان شخص و ادعای فلان شخص دارد میگن، این خیلی واضح نیست برای ما که چه کسی مد نظر مبارکشون هست. خب حالا این قاعده اولیه مشخص شد، قاعده اولیه مشخص شد، حالا میخوان اون چهار صورتی که مد نظر مبارکشون هست رو یک به یک ذکر بکنن که ببینیم آیا در چارچوب این قاعده اولیه باقی میمانیم یا نه. صورت اولا، صورت اولا اونجاییست که اجتهاد اول قطع به حکم شرعی را در پی داشته است، یعنی او به حکم شرعی قطع پیدا کرده بوده. البته واضح است که این قطع طریقیه دیگه، یعنی طریق او به سمت حکم شرعی قطع و یقین بوده، ولی بعدا معلوم شده است که این یقینش و این قطعش و این علمش جهل مرکب بوده، کشف خلاف شده است، معلوم شده که دچار جهل مرکب بوده. آن کس که نداند و نداند که نداند، بلکه فکر کند میداند، نقص کند که بعد به هر تقدیم این آدم نمیدونست حکم واقعی رو و فکر و نمیدونستم که نمیدونه، بلکه فکر میکرد است که میداند و قطع هم داشت به این مطلب، اما بفرمایید که حالا قطعش از بین رفته و فهمی که اشتباه میکرده. خب در اینجا بگیم این دقیقا همون معاملت البطلان مع الاعمال السابقه اینجا جاری میشه. اعمال سابقه همه باطل هست. خوب توجه کنید، قطع او صرفا طریقی به واقع بوده، هیچی مازاده بر این نبوده. این هی کلمه طریق رو تاکید میکنم به جهت این است در مقابل سببیت شما در نظر بگیرید. آخه اگر ما قائل به سببیت باشیم، در سببیت یه مصلحتی ایجاد میشه، یه مقصده ایجاد میشه طبق نظر قائلین به سببیت. اما وقتی بگیم طریق، هم تاکید میکنیم طریقون، یعنی هیچی نیست، هیچ مصلحت و مقصده ایجاد نمیکنه، فقط طریقه. و حالا فهمیدیم که این راه که تو میری به ترکستان است، طریق اشتباهی بوده. میگه باشه، من می‌خواستم برم کعبه، حالا راه رو اشتباه اومدم، اونم ترکستان مانعی نداره، یالا یه مکعب درست که من دورش دور بزنم بشه طواف. دقت می‌کنی حج من بعد مقبول بشه؟ میگه آقا این صرفا راه بوده، طریق بوده، خودش به نمیتونه برای تو حج درست بکنه، که خودش برای تو کعبه که درست نمی‌کنه، که این صرفا یه راهی بوده است و متأسفانه راه اشتباهی هم بوده. پس آنچه اعمال انجام داده بودی از راه غلطی رفته بودی و اینها همه باطل هستش. و طبیعتاً وقتی که اسم احلال رخ داد، شرعاً حکمی نبوده است و این باطل بوده و اشتباه بوده. البته کسی بگه آه مگر شما نمیگید که قطع حجیت دارد، معذریت دارد، منجزیت دارد؟ خب این در اون قطع این بنده خدا در حد یه معذرم نمیتونست عمل بکنه، این قطعش ضعیف بود و برازی هم کار اینقدر ناتوانه، اینقدر کارکرد ندارد. میگیم چرا؟ در حد یه معذر میتونه عمل بکنه، یعنی این آدم بابت اینکه 10 سال نمازاشو غلط خونده، بابت این بگیم که جهنم نمیده، یا بدتر از اون این زن گرفته 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش زن گرفته بوده، با همین عربان به عقد فارسی، سیغه فارسی زن گرفته، حالا فهمیده غلط بوده. خب 30 سال بالاخره با این خانوم مباحثه که نمی کرده که حتما که بعد میکرد که اون یه بنده خدایی بود، یه جوانی بود، پسر جوانی بود، مثلا بودن 20 ساله این حدودا، پدر مادرشو کشته بود، پدر مادر رو کشته بود از این حرفا، و گرفتنش و بردن و دادگاه قرآن قاضی گفتش که پسر چرا پدر مادر رو کشتی؟ گو آقا قاضی نمیتونم بگم. یعنی چی نمیتونم بگم؟ باید بگی. خب نمیتونم بگم. گو آقا خواهی که چی بوده مسئله کرده؟ خب واقعا شبهه‌ای بوده، مشکلی بوده، مسئله‌ای بوده فرا از این حرفا، خب این حکم تفاوت میکنه طبیعتا. چرا پدر مادر رو کشتی؟ گو آقا قاضی شرمندم، واقعا شرمندم، من این اواخر فهمیدم پدر و مادرم با هم رابطه نامشروع دارن. پدر مادرشو به جرم داشتن رابطه نامشروع با هم دیگه کشته بود. خیلی جوان غیرتی. بله اون بنده خدا آقای بودش که کاری به خانومش نداشت. بعد چرا؟ او آدم مگه به ناموس خودش مثلا بله دیگه حالا درس ها که همه تعطیل هست شما، بله فیضیه خالی از جمعیت هست، لذا به خود شوخی های بله ایام تعطیلات بگذار بحث. مراد این هستش که میگیم بابا این 30 سال پیش با این خانم با صیغه فارسی ازدواج کرده، خب این توی این 30 سال مباحث علمی نداشتن، صرفا با هم دیگه که بالاخره به قول اون جوان رابطه نامشروع یا مشروع با هم دیگه داشتن طبیعتاً. خب چی میشه؟ یعنی 30 سال تمام علیاذ بالله داشته زنا میکرده؟ خب خیلی چه جهنمی باید برن؟ ها؟ ما بگیم چون قطع داشته است به حکم شرعی و قطع داشته است به این که صیغه غیر از زبان عربی هم صحیحه، این قطع او برای او یک معذریست، عذری درست میکنه که او جهنم نره، عقاب نشه، عذاب نشود. اما این دلالت نمیکنه که یعنی اعاده نمیخواد، یعنی قضا نمیخواد. بله فقط جهنم نمیره، اما اعاده و قضا سر جای خودش آقا محفوظه و سر جای خودش موجود هستش. میفرمایند که و ذالک رو بزنید به همون بالا که فرمودن که لا بد من معاملت البطلان معها فی ما لم ینه است. ادامه داشت دقت بکنید، ذالک رو به اونجا بزنید. میفرمایند این قاعده جاری میشود در کجا؟ فی ما کان به حسب الاجتهاد الاول قد حصل القطع بالحكم و قد محل واضح و ذالک واضح. واضح اون خبر ذالک هستش. و ذالک فی ما کان به حسب الاجتهاد الاول قد حصل القطع بالحكم و قد محل واضح. اینی که ما با اون اعمال سابقی معامله بطلان انجام بدهیم، محضر مبارکتون که بعد با اعمال سابقی ما معامله بطلان انجام بدهیم و همه رو باطل بدانیم. کدوم اعمال؟ اعمالی که به حسب اجتهاد اول با قطع به حکم شرعی حاصل شده بودن، قطع داشته است به اونها و این قطع مزمحل شده، اون اجتهاد خواهیم اجتهاد مزمحل شده و این قطع معلوم شده است که جهل مرکب هستش، این معامله بطلان واضح است. چرا؟ بداهت انه شأن چنین است، لا حکم معه شرعا، یعنی لا حکم واقعا مع الاضمحلال شرعا. باز تاکید بکنم، اگر به این نکته طریقی که بنده گفتم توجه نفرمایید مطلب آشکار نمیشد. قطعی که ما اینجا داریم قطع طریقیه، یه جایی طریقیشو بیدیو نمیسید، یه هاشه کتاب تو نگاه هستش، یه جایی یادداشت بفرمایید که قطع طریقیه. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی صرفا طریق الالواقع، خودش هیچ خاصیتی نداره، هیچ اثری برش مترتب نمیشه، هیچ مقصده یا مصلحتی رو در معدای خودش ایجاد نمی کند که بتونه جبران بکند اون مصلحت و مقصده واقعی را. فلذا محضر مبارکتون که لذا می فرمند که در یه همچین حالتی که قطع به حکم داشته و حالا معلوم شد از اون قطعش اشتباه بوده است، بداهت انه شأن چنین است، لا حکم معه شرعا، اصلا در چنین شرایطی دیگه حکمی وجود نداشته است. فلذا ما که بگیم باطله در واقع صالب انتفاع موضوعه، نه اینکه حکمی بود، نه اصلا حکمی در کار نبوده و صالب انتفاع موضوع است. غایته المعذوریه فی المخالفت عقلا، ما بگیم یک معذوریت عقلیه اینجا وجود دارد از مثلا چون که در صورت که مخالفت با واقع کرده است، بگیم در صورت مخالفت با واقع معذوریت عقلیه وجود دارد. و معذوریت عقلیه وجود دارد یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب نداره ولی اعاده اداء داخل وقت و قضایش، قضای اعمال سابقه خارج از وقت، این ساقط نمیشه و این سر جای خودش محفوظه. خب این صورت اولا. صورت ثانیه همین طریق مطرح است، اما نه قطع طریقی بلکه ظن طریقی، یعنی از طریق امارات معتبره شرعی گرفته باشد، اما ما حجیت امارات رو از باب طریقیت بدانیم نه از باب سببیت. اینجا هم میفرمایند و کذالک، یعنی همین معامله بطلان صورت میگیرد و کذالک، یعنی معامله بطلان با اعمال سابقه صورت میگیرد. فی ما کان هناک طریق معتبر شرعا علیه به حسبه، در جایی که طریق معتبر شرعی مثل خبر واحد ثقه، مثل ظواهر کتاب و امثال ذلک وجود داشته باشد، علیه یعنی علل حکم، به حسبه یعنی به حسب اجتهاد اول، به حسب اجتهاد اول طریق معتبر شرعی علیه یعنی علل حکم وجود داشته است و قد ظهر خلافه، حالا خلافش ثابت شده. قبل از این فکر میکرده که هر کسی که در سلسله سند کامل و زیارات باشد این وساقتش ثابته، حالا کشف خلاف شده براش. نه اینطور نیست. و اون روایتی که این بر اساسش فتوا داده، اون روایت دیگه از حجیت ساقطه، چون وساقت راوی اون زیر سوال رفت و دیگه الان اون راوی از مجاهیل هست، وساقتش برای ما ثابت نیست. و قد ظهر خلافه، از خلافه به حسب اجتهاد ثانی، دیگه به حسب اجتهاد ثانی ظهور خلاف شده، کشف خلاف شده. چرا؟ مثلا حالشون مثال میزنن، مثال هایی که میزنن اینه، این قبلا یه عام میداشته، حالا مخصصش پیدا شده، یه تلقی یا یه مطلقی داشته، حالا مقیدش پیدا شده. از قبلا فکر میکرده است که این لفظ در معنای حقیقی به کار رفته، حالا قرینه ای پیدا شده، معلوم شده است که نه، این در معنای حقیقی به کار نرفته، بلکه در معنای مجازی به کار رفته است. یا نه، قبلا فکر میکرده است این دلیل و این خبر خالی از معارضه، معارضی ندارد، حالا معارضی براش پیدا شده و عند المعارضه تکلیف تغییر میکنه و حکم تغییر میکند. و قد ظهر خلافه به ظهر بالمقید او المخصص او قرینه المجاز او المعارض. حالت این مثالایی که شون زدن همه به نوعی یه جوریست که حالت صغروی دارد، یعنی شما موردی توانستید مقید و مخصص و قرینه مجاز و معارض پیدا کنید. مثالی که ما زدیم حالت کبروی دارد، به عنوان قاعده کلیه نظر شخص عوض بشه، یا در اصول مثلا نظرش عوض بشه. قبلا حجت خبر واحد رو قبول نداشته، حالا حجت خبر واحد رو شما قبول دارد، نظرش اینطور تغییر میکنه. و قد ظهر خلافه به ظهر بالمقید او المخصص او قرینه المجاز او المعارض. البته بنابر تاریخیت، بناءً على ما هو التحقیق من اعتبار الامارات من باب طریقیه، و البته این بنابر اون نظر تحقیقی است که امارات معتبر هستند از باب طریقیه. ما عرض بکنیم که جناب آقای آخوند همین صفحه قبل ما فهمیدیم که تو همین طریقیت هم اختلاف نظر هست. به هر حال یه عده قائلن به این که مؤدای اماره، این که ما میگیم جعل حجت برای او از باب طریقیت بوده، مؤداش احکام ظاهریت سوریه اینطور هستن، اما یه عده مثل شخص جناب عالی میگه حتی اینم نیست، صرفا منجزیت و معذریت است، لیس الا. اینجا این اختلاف هم وجود دارد. بر اساس کدام یک از این دو مبنا میگید؟ ایشون میگه در این مسئله فرقی نمی کند شما مبناتون کدوم باشه، همین که قائل به طریقیت باشید. چه طریقیت؟ به اون شکلی که ما میگیم که صرفا منجزیت و معذریت ایجاد میکنند، چه به اون شکلی که دیگران میگن که میگن احکام ظاهریه سوریه مقدمیه مثلا هست، به اون بیان بشه، فرقی نمی کنه. میفرمایند که قیل به ان قضیت اعتبارها انشاء احکام طریقیه اولا، یعنی سبا اون قیله، چه این که گفته شود به این که مقتضای اعتبار امارات و حجیت امارات انشاء احکام طریقیه است، یعنی این که بگه اینی که امارات معتبر هستند مقتضای این هست که احکام طریقیه، این هم احکام ظاهریه احکام سوریه جعل بشوند، اولا یا این که نه ما میگیم مثلا احکامی در کار نیست، صرفا منجزیت و معذریت. علا ما مر من نام غیر مرتن من غیر فرق بین تعلقه بالاحکام او به متعلقاتها، همچنان که بارها از ما مطلب گذشته است. خب حالا من غیر فرق یه مطلب تازه ای رو میخوان آغاز بکنن و مطرح کنن. طبیعتا ما این جلسه نمیرسیم دیگه اون مطلب رو مفصلا بیان میکنیم، فقط من سر مطلب رو که حالا همین یه خط هست عرض میکنم، اما دیگه باز کردن و توضیحات و استدلال و پاسخ و اینها انشاءالله به قید حیات و توفیق باشد برای جلسه آینده. سر مطلب چیه؟ سر مطلب این است که مرحوم صاحب فصول شیخ محمد حسین اصفهانی، صاحب فصول که از معاصرین شیخ اعظم انصاری بوده است و برادر شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المستشهدین شرح معالم هستش، خب مرحوم صاحب فصول به همون اسم کتابش هم فصوله، ایشون یه تفسیر اینجا داده است. خب چیکار کرده؟ گفته آقا فرق میکنن اجتهاد اول شما که حالا مزمحل شده و از بین رفته، این در احکام باشد یا در متعلق احکام. اگر در احکام باشد سلمنا، ما میگیم اعمال سابقه که باطل، اعمال لاحقه باید طبق اجتهاد جدید به انجام برسه. اما اگر در متعلقات احکام باشد، نه چنین چیزی ما نمیگیم. ما در متعلقات احکام میگیم متعلق احکام تحمل اجتهادین رو ندارد، دو تا اجتهاد بر نمیداره. نه دیگه، میگن اصلا نمیشه، اینجوری نیست که من دو مرتبه این اجتهاد کردم، نه یک مرتبه این انجام دادی اجتهاد کردی دیگه، تا آخر همین هستش و لذا بطلان اعمال سابق اینجا معنا ندارد. خیلی این بیان است که ایشون داره. مشکل کجاست آقا؟ مشکل این است که اصلا منظور شما از متعلقات چیه؟ اولا منظورتون چیه؟ ثانیا برای اینکه چه فرقی است میان احکام و متعلقات؟ این اون چیزی که مشکل ایجاد کرده. مشکل رو چطور باید برطرف کنیم؟ مشکل رو باید اینطور برطرف کنیم که به خود کلمات صاحب فصول رجوع بکنیم و ببینیم که ایشون اولا مرادشون از متعلقات چیه، ثانیا برای اینکه ادله که ذکر می‌فرمایند چیا هست. حق این است که عبارات صاحب فصول در اینجا خیلی روشن نیست و عرض می‌کنم که یه مقداری غلط و پیچیدگی دارد، تا اونجایی که نقل شده است که حتی یه بزرگی مثل شیخ اعظم انصاری که فصول رو مطالعه کرده بود ایشون هم نفهمیده بود، بعد فصول رو داده بود دست یک از شاگرداش، گفته بود اینو بر کربلا، چون ظاهرا شیخ انصاری نجف بودن، صاحب فصول کربلا بوده، اینو ورده بر کربلا، اونجا میری پیش صاحب فصول، همین صفحه از فصول رو نشونش میدی، میگه آقا منظورش چی بوده از این حرفی که زده. اینم من خدا ما میشه بیره اونجا از صاحب فصول میپرسد و صاحب فصول هم توضیحاتی میده، اینم میاد توضیحاتشو برای شیخ انصاری بیان میکنه، شیخ انصاری بازم میگه ما بازم نفهمیدیم اصلا که منظور چی هست. به هر تقدیر میخوام بگم یعنی چه غلطی درش وجود داره. حالا کار نداریم به این مطلب، بالاخره اگر بخوایم ما بفهمیم منظورشون چیه باید به عباراتشون رجوع بکنیم، برای اینکه استدلال‌هاش هم بخوایم ببینیم چیه باز باید به استدلال‌های خودشون رجوع بکنیم. آخوند خراسانی خدا رحمتش کنه اینجا اولا از چهار تا استدلالش صاحب فصول دو تاش که ذکر نمی‌کنه، خب بعد به جای اون دو تا دیگه که ذکر نکردن یه استدلال دیگه خودش مطرح می‌کنه که اصلا صاحب فصول نفرموده بوده، این تو استدلال‌ها که اینطور دست می‌بره. بعدم مراد صاحب فصول از متعلق رو هم یه جوری برداشت می‌کنه که ظاهرا مراد ایشون این نبوده است، اما اینکه مراد چی بوده و به چه بیانی هست این دیگه بمونه در درس آینده. من فقط این خط رو تمام بکنم دیگه اشارات و زیاد تکمیلی و مفصل‌تر باشد برای جلسه بعد. می‌فرمایند که من غیر فرق تفاوتی وجود ندارد بین تعلقهی، های تعلقهی می‌خواد به اجتهاد اول، بین تعلق الاجتهاد الاول بالاحکام او به متعلقات احکام، چه این که اجتهاد اول تعلق گرفته باشد به احکام یا تعلق گرفته باشد به متعلقات احکام، ضرورت ان کیفیت اعتبارها فیهما على نهج واحد، بدیهی است که کیفیت اعتبار امارات، اعتبارهاش به امارات می‌خورد، کیفیت اعتبار امارات، ادله‌ای که آمده اند امارات را بر ما حجت قرار داده اند، اینها این امارات را که حجت قرار داده اند درباره احکام و متعلقات اونها یکسان حجت قرار دادن. این نیست که بگن آقا اینا حجتن در احکام به این صورت و در متعلقات احکام به صورت دیگر. ضرورتا ان کیفیت اعتبارها فیهما، یعنی فی الاحکام و متعلقاتها، متعلقات احکام، ضرورتا ان کیفیت اعتبارها فیهما على نهج واحد، این به یک صورت است. ولم یعلم وجه للتفصیل بینهما کما فی الفصول، ما وجهی رو نفهمیدیم که بعضی آمدن تفصیل داده اند بین متعلقات احکام و نفس الاحکام و خود احکام، همچنان که صاحب فصول قائل به چنین تفصیلی شده است ما وجهش رو نفهمیدیم. ادامه بحث انشاءالله باشد در جلسه جا.
جلسه و جلسات آینده. به حول قوه الهی و السلام علیکم و رحمت الله و